مواعظ و دیدگاه ها. قسمت دوم، انتقاد مرحوم قاضی نسبت به جمیع علوم سرگرم کننده و بی نتیجه و اتلاف کننده عمر. مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی می فرمودند مرحوم قاضی نسبت به جمیع علوم سرگرم کننده و بی نتیجه و اتلاف کننده عمر سخت انتقاد می نمودند و دو نفر از مشاهیر آن زمان را اسم می بردند که چگونه با این استعداد قوی و تعب و رنج مداوم خود را به بحث و کتابت چه مسائلی مشغول کرده اند و این لیاقت و پشتکار را در علوم حقیقیه الهیه صرف ننمودند. مفید بودن اختراعات و اکتشافات اخیر برای اهل عرفان. و ایزن مرحوم قاضی می فرمودند این اختراعات و اکتشافات اخیره برای اهل عرفان است، زیرا آنانند که گل سرسبد جهان خلقت می باشند و بقیه مردم و بالاخص سازندگان آنها در حکم بهائم و همجن رعا هستند. این اختراعات را در امور شهویه و دنیه و فانیه مصرف می کنند و از عالم حیات و هستی حقیقی متمتع نمی گردند. اما اولیای خدا از آنها در راه وصول به کمال حد اکثر استفاده را می نمایند. تمام رنج و زحمت فلان مخترع برای یک ساعت راحت یافتن و خلوت یک مرد الهی با خدای خیشتن است. ما از این اختراعات از قبیل سیاره و کشتی بخار و تیاره و امثالها در راه و روش و در هدف خود بهترین استفاده را می نماییم. این علومی که برای بشر پیدا می شود، این علوم مظاهر اسماء کلیه الهیه است که این مظاهر اسماء کلیه به این شکل در نفس بشر جا باز می کند. خود اصل این علم امری است مفید برای ترقی بشر و برای رسیدن به نتیجه بهتر. یک وقت مرحوم قاضی رضوان الله علیه در مجلسشان نشسته بودند. یکی از شاگردانشان آمد و گفت که آقا، اخیراً یک ماده ای آوردند، آن موقع قیر و نفت و اینها نبود و با آن سطح خیابان را یک کاری می کنند که وقتی آب بریزین در زمین فرو نمی رود. منظور آسفالت بود. و یک وسائلی هست که بدون چهار پا روی این مواد حرکت می کند و راه می رود. ایشان فرموده بودند اینها برای سالک خوب است، یعنی سالک برای رسیدن به امورش وقت و فرصت کم دارد. این وسائل موجب می شود که سالک بتواند بهتر از وقتش استفاده کند و بیشتر به مطالب مهمتر بپردازد. به قول مرحوم آقا یعنی علامه تهرانی می فرمودند سابقا افراد با شتر و اسب و الاغ و کجاوه به مشهد و زیارت امام رضا علیه السلام می رفتند و چند ماه در راه بودند و چه بسا با خطراتی مواجه می شدند. حال این مدت زمان را انسان در بین راه باشد بهتر است یا در کنار امام رضا علیه السلام؟ پس این وسائل امروزه برای سالک مفید است. سخنی حکیمانه از مرحوم قاضی. علامه انصاری لاهیجی گفتند مرحوم قاضی می فرمود من کان همه الله کفاه الله فی جمیع همومه. کیفیت قیام حضرت مهدی علیه السلام. حضرت علامه طباطبایی مدظله در روز 14 شهر شعبان 1401 فرمودند که در روایت است که چون حضرت قائم ظهور کنند اول دعوت خود را از مکه آغاز می کنند بدین طریق که بین رکن و مقام پشت به کعبه نموده و اعلان می فرمایند و از خواص آن حضرت 360 نفر در حضور آن حضرت مجتمع می گردند. مرحوم استاد ما قاضی رحمه الله می فرمود که در این حال حضرت به آنها مطلبی میگویند که همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشر میگردند و چون همه آنها دارای تیل ارض هستند، تمام عالم را تفحص میکنند و میفهمند که غیر از آن حضرت کسی دارای مقام ولایت مطلقه الهیه و مأمور به ظهور و قیام و حاوی همه گنجینه های اسرار الهی و صاحب الامر نیست. در این حال همه به مکه مراجعت می کنند و به آن حضرت تسلیم می شوند و بیعت می نمایند. مرحوم قاضی رضوان الله علیه می فرمود: من می دانم آن کلمه ای را که حضرت به آنها می فرمایند و همه از دوران حضرت متفرق می شوند چیست؟ حضرت علامه طباطبایی فرمودند که من در روایت دیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرمایند من آن کلمه را می دانم. کلام مرحوم قاضی پیرامون دلالت شش آیه اول سوره طه بر طی الارض. علامه طباطبایی فرمودند برادر ما مرحوم آقا سید محمد حسن الهی قاضی یک روز به وسیله شاگردی که داشت و او احضار ارواح می نمود، نه با آینه و نه با میز سگوش، بلکه دستی به چشم خود می کشید و فوراً احضار می کرد. از روح مرحوم حاج میرزا اریاغای قاضی رضوان الله علیه راجع به تیل ارض سؤال کرده بود. مرحوم قاضی رحمت الله علیه جواب داده بودند که تیل ارض شش آیه از اول سوره طهاست. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. ای پیغمبر، ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا تو به زحمت و رنج بیفتی مگر برای یادآوری برای کسی که از خدا میترسد. قرآن پایین فرستادنی از کسی است که زمین و آسمان های بالا را آفریده است. خداوند رحمان بر عرش خود قرار گرفت. از برای خداست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است و آنچه در ما بین آسمان و زمین و آنچه در زیر خاک است. و اگر صدای خود را در گفتار بلند کنی، پس خدا می داند سخن مخفی و پنهان تر از آن را. الله هست که هیچ معبودی جز او نیست، از برای اوست اسماء حسنا. تلمیز یعنی علامه تهرانی: مراد از این آیات چیست؟ آیا مرحوم قاضی خواستند به طور رمز صحبت کنند و مثلا بگویند تیل ارض با اتصاف به صفات الهیه حاصل می شود؟ علامه: نه، برادر ما مردی باهوش و چیز فهم بود و طوری مطلب را بیان می کرد مثل آن که دستورالعمل برای تیل ارض را خودش از این آیات فهمیده است. و این آیات بسیار عجیب است، به خصوص آیه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، چون این آیه تمام اسماء را در وجود مقدس حضرت حق جمع می کند و مانند جامعیت این آیه در قرآن کریم نداریم. کیفیت سیر قاریچه حضرت سلیمان در فضا. علامه طباطبایی فرمودند برادر ما مرحوم الهی به وسیله شاگردش از حضرت قاضی رحمت الله علیه سؤال کرده بود که آیا قالیچه حضرت سلیمان که حضرت روی آن می نشست و به مشرق و مغرب عالم می رفت روی اسباب ظاهریه و چیز ساخته شده‌ای بود یا از مبدعات الهیه بود و هیچ گونه با اسباب ظاهریه ربطی نداشت. آن شاگرد چون از مرحوم قاضی رحمت الله علیه سؤال می کند، ایشان فرموده بودند فعلا چیزی در نظرم نمی آید، ولیکن یکی از موجوداتی که در زمان حضرت سلیمان بودند و در این کار تصدی داشتند الان زنده اند. می روم و از او می پرسم. در این حال مرحوم قاضی روانه شدند و مقداری راه رفتند تا آنکه منظره کوهی نمایان شد. چون به دامنه کوه رسیدند، یک شبحی در وسط کوه که شباهت به انسان داشت دیده شد. مرحوم قاضی از آن شبح سؤال کرده و مقداری با هم گفتگو کردند که آن شاگرد از مکالماتشان هیچ نفهمید. ولی چون مرحوم قاضی برگشتند، گفتند میگوید از مبدعات الهیه بوده و هیچ گونه اسباب ظاهریه در آن دخالتی نداشته است. استخراجات و رموز حروف و اعداد نزد مرحوم قاضی. در باب اسرار حروف بسیاری از علمای راستین مطالب شگفت آوری بیان فرمودند و از آن استخراجات بدیعه و اخبار از غیب و اطلاع بر ضمائر می نمایند. مرحوم قاضی در این فن سرآمد روزگار بودند و آقازاده اکبرشان مرحوم سید مهدی قاضی رحمت الله علیه که اخیراً در بلده طیبه قم رحل اقامت افکندند و در آنجا هم به رحمت جاودانی پیوستند، در این علم استاد منحصر به فرد بودند. ایشان در خط نسخ نیز استاد منحصر بود و کتیبه های اطراف کفشداری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و مدرسه آیت الله بروجردی و غیره ما به خط ایشان است. پس از تبعید و اخراج از عراق و توتن در قم، کرارن و مرارن حقیر یعنی علامه تهرانی خدمتشان رسیده ام و مراتب صفا برقرار بود و خودشان از اکتشافات حروف و اسرار اعداد داستانهای شنیدنی داشتند. حتی می فرمودند خود من هم در این فن ابتکاراتی دارم و از من بالاتر و عالمتر پدرم مرحوم قاضی بود، چرا که در بعضی از استخراجات بسیار مشکل که فرو می ماندم و بالاخره با توسلات به امیرالمؤمنین علیه السلام و ختومات موفق به حل آن می شدم، چون به محضر پدرم شرفیاب می شدم و وی را از این اکتشاف و رمز حل آن می‌خواستم آگاه بنمایم، معلوم می‌شد که پدرم قبل از من به این مشکل رسیده است و قبل از من آن را حل کرده است. ایشان آماده بودند تا آنچرا که از این علوم دارند به حقیر تعلیم کنند، ولی حقیر برای خودم نفعی در آن ندیدم و لذا از قبول آن و صرف وقت در این گونه امور امتناع کردم. زیرا هر چند که چه بسا علوم حقیقی و واقعی باشد، ولی صرف وقت کردن برای آن در صورتی که برای انسان نه ضرورتی ایجاب می کند و نه محمدتی صحیح نبود. صرف وقت در این امور جلوگیری از فراغت فکر و حال برای امور اهم از آن می کرد و ما به قدری از معارف الهی احتیاج داریم و هرچه در آن کار کنیم از قرآن و تفسیر قرآن و راه توحید حق متعال تازه به جایی نرسیده ایم، تا چه رسد وقت خود را صرف در امری بنماییم که اهم از آن بسیار موجود است و دست ما بدان نرسیده است. قبل از تشرف حقیر به نجف اشرف، پس از فوت مرحوم والد که مدت قلیلی ناچار برای اصلاح و تنظیم امورشان مجبور بودم در تهران درنگ کنم، در نزد یکی از خیشاوندان سببی مرحوم آقا میرزا ابو تراب عرفان که حقا مردی دانشمند بود و در جعفر و رمل خودش محقق و صاحب تألیف بود و می گفت در جعفر کتابی نوشتم به قدر شرح دمعه، قریب یک ماه علم رمل را خواندم و جزواتی هم نوشتم و آن مرحوم هم به قدری به حقیر علاقه‌مند شده بود که دست بر نمی داشت و چون اولاد ذکور نداشت می خواست در آخر عمری علومش را به حقیر بیاموزد، ولی حقیر حس کردم که علاوه بر تضییع وقت برای بنده ایجاد کدورت روحی می نمود. بنابراین آن درس را ترک نمودم و هرچه زودتر امور را اصلاح و برای عتبه بوسی باب علم به نجف اشرف مشرف شدم. سفید شدن موی سر دختر افندی از مشاهده عذاب قبر مادر. حضرت استاد علامه طباطبایی مد ظله العالی نقل کردند از مرحوم آیت الحق عارف عظیم الشأن آقای حاج میرزا علی‌آقا قاضی رضوان الله علیه که می‌فرمود است در نجف اشرف در نزدیکی منزل ما مادر یکی از دخترهای افندی‌ها فوت کرد. منظور از افندی‌ها سنی‌های عثمانی بودند که از طرف دولت عثمانی در آن هنگام که عراق در تحت تصرف آنها بود به مشاغل حکومتی اشتغال داشتند و بعد از جنگ بین الملل اول که دولت کفر بر مسلمین غلبه کرد و کشور عثمانی را تجزیه نمود، عراق از تحت قیمومت عثمانی خارج شد. این دختر در مرگ مادر بسیار زجه می کرد و جدن متعلم و ناراحت بود و با تشییع کنندگان تا قبر مادر آمد و آنقدر ناله کرد که تمام جمعیت مشیعین را منقلب نمود. تا وقتی که قبر را آماده کردند و خواستند مادر را در قبر گذارند، فریاد می زد که من از مادرم جدا نمی شوم. هرچه خواستند او را آرام کنند، مفید واقع نشد. دیدند اگر بخواهند اجباراً دختر را جدا کنند بدون شک جان خواهد سپرد. بالاخره بنا شد مادر را در قبر بخوابانند و دختر هم پهلوی بدن مادر در قبر بماند، ولی روی قبر را از خاک انباشته نکنند و فقط روی آن را از تختهی بپوشانند و سوراخی هم بگذارند تا دختر نمیرد و هر وقت خواست از آن دریچه و سوراخ بیرون آید. دختر در شب اول قبر پهلوی مادر خوابید. فردا آمدند و سرپوش را برداشتند که ببینند بر سر دختر چه آمده است. دیدند تمام موهای سرش سفید شده است. گفتند چرا این طور شده است؟ گفت هنگام شب من که پهلوی مادرم خوابیده بودم، دیدم دو نفر از ملائکه آمدند و در دو طرف ایستادند و یک شخص محترمی هم آمد و در وسط ایستاد. آن دو فرشته مشغول سؤال از عقاید او شدند و او جواب می داد. سؤال از توحید نمودند. جواب داد خدای من واحد است و سؤال از نبوت کردند. جواب داد پیغمبر من محمد ابن عبدالله است. سؤال کردند امامت کیست؟ آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود گفت لست له به امام، من امام او نیستم. در این حال آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند که آتش به آسمان زبانه می کشید. من از وحشت و دهشت این واقعه به این حال که می‌بینید در آمدم. مرحوم قاضی رضوان الله علیه می‌فرمود چون تمام طائفه دختر سنی مذهب بودند و این واقعه طبق عقاید شیعه واقع شد، آن دختر شیعه شد و تمام طائفه او که از افندی‌ها بودند همگی به برکت این دختر شیعه شدند. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یک روز مرحوم علامه تهرانی می فرمودند مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه سابقا پیش مرحوم قاضی رفت و آمد داشته است و مسئله هم از اینجا شروع شد که روزی حضرت آیت الله بهجت سلمه الله که ایشان فعلا در قید حیات است و شاگرد مرحوم آقای خویی بوده اند، در مجلس بحث صحبت پیرامون این بوده که آیا متکلم می تواند از یک کلام واحد دو تعبیر و دو مفهوم را اراده کند یا هر کلامی فقط یک معنا دارد؟ مثلا فرض کنید که من به یک نفر می گویم شما یک شیر بیاورید. حالا این شیر هم به شیر آب گفته می شود و هم به شیر خوردنی. در جایی که قرینه باشد حرفی نیست، اما اگر متکلم بخواهد هر دو معنا را اراده کند، آیا می تواند با یک عبارت این دو معنا را برساند یا نه؟ یعنی هم می خواهد به آن شخص بگوید یک شیر بیاور و شیر مطبخ و یا دستشویی را که خراب است درست کن و هم یک ظرف شیر یا یک شیشه شیر بیاور. غالبا می گویند نمی تواند، بلکه باید قرینه‌ای بیاورد تا مرادش مشخص شود. آیت الله خویی هم طبق همین موضوع متداول و مبنای متعارف استدلال کردند که شخص نمی تواند این دو مفهوم را از یک لفظ اراده کند. آقای بهجت که با مرحوم قاضی ارتباط داشتند، شب در جلسه این مسئله را با مرحوم قاضی در میان می گذارند که امروز ما در مجلس یک همچنین قضیه‌ای داشتیم و مرحوم قاضی می فرمایند که این مسئله نسبت به نفوس ضعیفه همینطور است. افرادی که نفس آنها ضعیف است و قدرت و احاطه بر نفس و مدرکات خودشان ندارند و نمی توانند آن مدرکاتشان را در اختیار خودشان قرار بدهند، اینها طبعاً در مقام تلفظ و خطاب و صحبت قادر نیستند دو معنا را در آن واحد و با هم و به لحاظ واحد در یک لفظ بیاورند. اما آن نفوسی که قادر هستند بر این که نفس خود را در اختیار داشته باشند، می توانند در آن واحد نفس را در دو مفهوم به کار گیرند، بلکه در سه مفهوم یا چهار مفهوم و یا بیشتر می توانند به کار گیرند. چون الفاظ مشترک داریم، چه در عربی و چه در لغات دیگر. در انگلیسی هم لفظ مشترک و الفاظی که دارای معنای مختلف باشد بسیار زیاد است و انسان باید مفهوم آن لفظ را از قرائن متوجه شود. البته این از نقاط ضعف یک لغت است، ولی در عربی فقط بعضی از لغات خاص است. لغتی از نقطه نظر فرهنگ غنی تر است که بتواند مفهوم های متعدد را با الفاظ متعدد بیان کند. علا ایو حالن ایشان فردا این مطلب را به آقای خویی نقل می کنند که در این مسئله گاهی بحث را نسبت به همین نفوس ضعیف مطرح می کنید که عموم افراد این طور هستند، ما این را قبول داریم، اما اینکه به عنوان اصل قضیه و یک پدیده واقعی و کلی مطرح کنید که اصلا مستحیل و محال است نمیپذیریم، زیرا اگر آن نفس قوی باشد مطلب اینطور نیست و میتواند اراده کند. ایشان میگویند این حرف از خودت نیست، این را از چه کسی و از کجا نقل و بیان میکنی؟ ایشان میگویند که ما این مطلب را از آقای قاضی شنیدیم. ایشان خیلی خوشوقت میشوند و از ایشان درخواست میکنند که من میخواهم ایشان را ببینم. اگر میشود ما یک وقتی قرار میدهیم و ایشان بیایند در منزل ما تا ملاقاتی با ایشان داشته باشیم. آقای بهجت حفظه الله خدمت مرحوم قاضی می روند و می گویند که آقای خویی طالب ملاقات با شما هستند و مشتاقند که شما را ببینند، ولی آقای خویی در بین صحبتشان گفتند من می خواهم ایشان را ببینم، ولی این حرف هایی که می زنند و مطالبی که هست ما را مانع شده که توفیق زیارت ایشان را پیدا کنیم. بالاخره مطالبی که هست تا حالا مانع بوده. مرحوم قاضی کلام بسیار متینی به آقای بهجت میگویند که به ایشان بگو اولا رسم و دیدن علما و اهل تحقیق این نیست که مطلب را ندیده و نشنیده قضاوت کنند. شما میگویید ما راجع به شما حرفهایی شنیدیم، من که خودم حی و حاضر نشستم، پس چرا شما پشت سر ما این حرف را میزنی؟ اگر من مرده بودم آن موقع هم نباید بگویی، بلکه باید از افرادی که مطلع هستند و ارتباط دارند تحقیق کنی. نباید بگویی ما حرفهایی شنیدیم و این حرفهایی که شنیدیم باعث می شود ما نتوانیم برویم، زیرا این بستن دریچه حق است به روی خود انسان. وقتی من هنوز نشسته ام و در اینجا حضور دارم، بیا از خود من بشنو. این روش و دیدن بزرگان تحقیق نیست که به صرف شنیدن خود را از یک حقی محروم کنند و باز دارند. ثانیاً این که من تا به حال در خانه ام را به روی کسی نبستم که شما تقاضای ملاقات کرده باشید و اینجا پاسخ رد شنیده باشید. انسان باید تحقیق و تفحص کند، دیگر هرچه به نظرش رسید. بالاخره انسان باید تحقیق را انجام بدهد، بعدن هرچه شد شد. و ثالثاً اگر ایشان با ما کار دارند، در منزل ما باز است، ما با ایشان کاری نداریم و ما مشکلی نداریم. اگر می خواهند بسیار خوب بفرمایید، در منزل باز است، در بزنند و بفرمایند داخل. و علی ای حالن مرحوم آیت الله خویی به منزل مرحوم قاضی می روند و از ایشان بهرمند می شوند. اما علی ای حال این بهرمندی و این نعمت الهی ادامه نمی یابد و ایشان بعد از مدتی ترک می کنند. مرحوم قاضی سوره حمد را با قرائت ملک یوم الدین می خواندند. حضرت استاد علامه یعنی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و استاد ایشان عارف بالله که قرنها زمان از آوردن مثل او عاجز بوده است، مرحوم آیت الله حاج میرزا علی قاضی قدس الله سره نیز ملک یوم قرائت می نموده اند. تصحیح دو عبارت از زیارت عاشورا. مرحوم قدوسی می فرمود علامه طباطبایی در ایام محرم و صفر زیارت عاشورایش ترک نمی شود و به زیارت جامعه اهتمام دارد و معتقد است از معتمدترین نسخه استفاده کند. می فرمود من مقیدم در زیارت عاشورا از نسخه مرحوم آیت الله قاضی یعنی استاد علامه طباطبایی استفاده کنم. نسخه زیارت عاشورای مرحوم قاضی بدین صورت بوده که در جملات فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ایرزقنی طلب سارک بک را خط زده بودند و اکرمنی را متصل کرده بودند به ایرزقنی و نیز در جمله ایرزقنی طلب ساری مع امام هدا نسخه مع امام مهدی را برگزیده بودند. نظر مرحوم قاضی راجع به رساله سیر و سلوک بحرالعلوم. علامه طباطبایی می‌فرمودند استاد بزرگ ما آیت الحق مرحوم حاج میرزا علی‌آقا قاضی رضوان الله علیه تمام این رساله را به طور قطع و یقین از مرحوم سید مهدی بحرالعلوم می‌دانستند. این حقیر یعنی علامه تهرانی روزی در خدمت استاد علامه طباطبایی مدظله عرض کردم حقیر با وجودی که کتب اخلاق و سیر و سلوک و عرفان را بسیار مطالعه نمودم، هیچ کتابی مانند این رساله جامع و شامل و متین و اصولی و مفید و روان و در عین حال مختصر و موجز به طوری که میتوان در جیب گذارد و در سفر و حضر از آن بهره‌مند شد نیافتم. ایشان از این سخن تعجب کردند و فرمودند این نظیر عبارتی است که من از مرحوم قاضی رضوان الله علیه شنیدم که ایشان می‌فرمودند کتابی بدین پاکیزگی و پرمطلبی در عرفان نوشته نشده است. حضرت آیت الله آقای حاج شیخ عباس قوچانی که وصی مرحوم قاضی هستند میگویند مرحوم قاضی به این رساله عنایت بسیار داشته، ولی کرارن می‌فرموده است که من اجازه به جا آوردن اوراد و اذکاری را که در این رساله آورده است به کسی نمی‌دهم. علامه آیت الله سید محمد مهدی بحرالعلوم در شب عید فطر سال 1155 هجری قمری چشم به دنیا گشود. ایشان پس از هجرت به آستان مقدس علوی، سطوح عالی حوزوی را نزد پدر خود و مرحوم وحید بهبهانی فرا گرفت و نیز در درس شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق حضور یافت و از هر سه استاد بزرگ اجازه اجتهاد گرفت. ایشان به سبب مقامات معنوی و کمالات عرفانی خود فوق‌العاده مورد احترام علمای شیعه است. در علو شأن و منزلت او همین بس که مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطا با تحت الحنک عمامه خود غبار نعلین او را پاک می کرد. ایشان از معدود افرادی می باشد که به طور مسلم کرارن تشرف حضور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه را ادراک نموده است و مورد تفقد حضرت قرار گرفته است. از جمله مهمترین آثار ایشان در زمینه سیر و سلوک و عرفان کتاب ارزشمند رساله سیر و سلوک بحرالعلوم است که حاوی مطالبی بس شگرف و عالی می باشد. مرحوم علامه تهرانی در امام شناسی جلد پنجم صفحه 182 می فرمایند علامه بحرالعلوم قدس الله نفسه عمری را در مجاهده با نفس اماره و تزکیه سر و تطهیر نفس برای عرفان الهی و وصول به مقام معرفت و فنا و اندکات در ذات حضرت حق به سر آورد و از رساله سیر و سلوک او مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است. از آن مرحوم حکایت کردند که روزی چون اذن دخول برای تشرف به حرم مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام را خوانده، همین که می‌خواست داخل شود ایستاد و خیره به گوشه حرم مطهر می‌نگریست و مدتی به همین منوال بود و با خود این بیت را زمزمه می کرد: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، بروخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. بعدن از علت توقفش پرسیدند، در پاسخ گفت: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در زاویه حرم مطهر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند. علما و دانشمندان بسیاری از محضر درس ایشان استفاده کرده و به مقامات والایی رسیدند که برخی از آنان عبارتند از شیخ جعفر کاشف الغطا صاحب کتاب کشف الغطا عن مبهمات شریعت الغراء، سید محمد جواد عاملی صاحب موسوعه بزرگ فقهی مفتاح الکرامه، شیخ محمد تقی اصفهانی، شیخ احمد نراقی صاحب مستند الشیعه فی احکام شریعه. ایشان سرانجام در ماه رجب سال 1212 هجری قمری در سن 57 سالگی جهان فانی را وداع و ندای حق را لبیک گفت و به سوی محبوب خود شتافت و در جوار مولایش در حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام به خاک سپرده شد، رحمت الله علیه. عدم صحت انتساب تفسیر منسوب به محی‌الدین عربی. حضرت استاد گرامی ما آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند مرحوم آیت الحق و سند العرفان حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه می گفتند که این تفسیر متعلق به ملا عبدالرزاق قاسانی است، زیرا که عبارات و اصطلاحاتش به عین حال عبارات و اصطلاحات اوست و نسبتش به محی الدین عربی غلط است. انتها. و انا یعنی علامه تهرانی اقول در هر جا که در تفسیر روح البیان مطلبی از ملا عبدالرزاق کاشانی نقل می کند، به عینه عبارت آن همان عبارت این تفسیر است. بنابراین گفتار مرحوم قاضی در غایت اتقان است، شاهد و از باب نمونه آنچه را که در روح البیان از کاشانی در تفسیر آیه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نقل کرده است، حرفاً به حرف با این تفسیر تفاوتی ندارد. فراجع تلفظ صحیح دو کلمه عبری توسط مرحوم قاضی. حضرت استاد علامه طباطبایی مدظله فرمودند که مرحوم آیت الحق حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه فرمودند که این عبارت باید اینطور تلفظ شود: احیا شر احیا. و علامه طباطبایی فرمودند که این دو کلمه عبریست و عربی آن یا حنان و یا منان است. اهتمام مرحوم قاضی نسبت به انجیل برنابا و توصیه ایشان به خواندن آن. مرحوم قاضی استاد علامه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیهما بدین انجیل برنابا عنایت داشته است و خواندن آن را به شاگردان سلوکی و عرفانی خود توصیه می نموده است. انجیل برنابا در سنه 1709 مسیحی توسط یکی از مستشارهای پادشاه پروس به نام کریمر که در آمستردام اقامت داشت کشف شد. اصل این نسخه به زبان و خط ایتالیایی بوده و بسیار کهنه و قدیمی است و غیر از نسخه ایتالیایی، نسخه اسپانیایی که از روی آن نوشته شده است و آن نیز بسیار قدیمی است به دست آمده است. نسخه ایتالیایی را به زبان انگلیسی ترجمه کرده اند و اسم این انجیل به عبارت انگلیسی چنین است: True Gospel of Jesus Called Christ، یعنی انجیل راست عیسی مسما به مسیح. در 15 مارس سنه 1908 میلادی دکتر خلیل سعادت آن را به عربی ترجمه کرده و در شهر ربیع الاول سنه 1341 هجری قمری ترجمه آن از انگلیسی به فارسی توسط مرحوم سردار حیدر قلی کابلی پایان یافت و در 1311 هجری شمسی مطابق با 1350 هجری قمری در مطبعه سعادت کرمانشاه به طبع رسید. باری، چون این انجیل با آیات قرآن درباره بشارت حضرت عیسی به قدوم حضرت محمد علیه الصلاه و السلام مطابقت دارد و از بهترین اناجیل است، برخلاف اناجیل اربعه لوقا، متا، یوحنا، مرقس، ظهور آن در اروپا و در کلیساهای انگلستان قوغا و هیاهویی برپا کرد و چون تصدیق به آن مساوق با تصدیق به خاتمیت رسول الله بود، نخواستند آن را بپذیرند و لذا آن را رسمی نشمردند.